بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این برهان اولی که اقامه شده بر تجرد نفس ناطقه انسانی، دو تا وجه برای عدم انقسام صورت عقلیه ذکر شد که وجه اولش این بود که اگر صورت عقلیه تقسیم بشه یا به اجزای متشابهه تقسیم میشه یا مختلفه، که هر دوش باطله تا آخر. وجه دومم عبارت از این بود که سه تا مقدمه داشت، حالا به جوری که ما توضیح دادیم. یه مقدمش این بود که هر شیئی حقیقتی داره، یه ذاتی داره، یه وجودی داره. مقدمه دومم این بود که حقیقت و ذات و وجود هر چیزی واحده. مقدمه سومم عبارت بود از این که علم صورت همین حقیقت و ذات و وجود واحد هست. صورت یعنی ماهیت. بنابراین صورت عقلیه، صورت علمیه نمیتواند تقسیم بشه. این حالا به طور خلاصه اون وجه دوم بود که متشکل از این سه مقدمه بود. مقدمه اول این که هر چیزی یه ذاتی، حقیقتی، وجودی داره. مقدمه دوم هم این که اون حقیقت و ذات و وجود واحده، یعنی لاینقسمه. و مقدمه سوم هم این که علم صورت همین حقیقت و ذات واحده هست. بنابراین صورت عقلیه، صورت معلومه، صورت علمیه امکان نداره که تقسیم بشه. حالا ببینید در توضیح مقدمه اول و دوم اینجور گفته شد. این که تکرار میکنیم به خاطر اینه که صدرالمتعالین میخوان اشکال کنن، میخوان جواب بدن. در توضیح مقدمه اول و دوم دلیل اینجوری گفته شد که هر چیزی حقیقت و ذات و وجودی داره که واحده، حتی کثیر، مثل عدد. خب شیء واحد، اون که معلومه که حقیقت واحده داره، ذات واحده داره. اما این که میگیم هر چیزی اینجوریست، یعنی حتی کثیر مثل عدد. یه مرتبه مثلا واحد از انسان رو ما در نظر میگیریم، خب این که ذات واحده داره، این معلومه. اما یه مرتبه عددی از انسان را، مثلا 10 انسان را، عدد عشره و 10 از انسان رو حساب میکنیم و در نظر میگیریم که کثیره، این هم ذات واحده داره، این هم حقیقت واحده داره. کسرتی که در عدد هست اون قسمتی که در عدد هست، قسمت یعنی تقسیم کردن، تقسیم یعنی اون کسرتی که در عدد هست و قسمتی و ترکیبی که اینا دیگه عبارت الاخرای همه کسرت قسمت که تقسیم شدن باشه، تقسیم کردن باشه، ترکیب، این مربوط به خود کثیر مثل عدد عشره و ده نیست، اون نسبت به چیه؟ اون نسبت به آحادی است که این عشره از اونها تألیف و ترکیب پیدا کرده، یعنی اون افراد انسان، اون ده تا فرد، توجه میکنید؟ یا به تعبیر دیگر کثرت و قسمت و ترکیب مربوط به خود عدد عشره نیست، مربوط به معدودش هست، اون معدودی که این عدد عارض شده برش که همون ده تا انسان باشن. کثرت مال اوناست، قسمت مال اوناست، ترکیب مال اوناست، و الا ذات و حقیقت و خود عدد عشره وحدت داره، تقسیم نمیشه. لذا ما وقتی میگیم که ده تا انسان، خب چند تا ده تا میگیم؟ یک ده تا میگیم، یعنی خود عشره کثرت نداره، منتها کثرت رو میزنیم به انسان، میگیم ده تا انسان، یعنی کثرت مربوط میشه به اون آحاد و اون افرادی که این عدد از اونها تألف و ترکب پیدا میکنه، ترکیب میشه. اون قسمت، تقسیم، کثرت، ترکیب مال اوناست، مال معدود، اون ده تا انسانی که این عدد عشره بر اونها عارض شده، نه مال خود عدد عشره. این حالا توضیح اون دلیل بود که البته یکی دو بار تکرار شده، منتها چون الان صدر المتعلین میخوان ایراد بفرماین، اشکال بفرمان به این دلیل، باز ناچار شدیم که دلیل رو برای بار سوم مرور بکنیم. حالا همینجا گرچه در پایان جواب این مطلب رو، یعنی در پایان اشکالشون صدر المتعلین این مطلب رو میفرمان، ما برای که دوباره باز مجبور نشیم که بساط این دلیل رو باز پهن بکنیم، همینجا اجازه بدید یه مطلبی رو که گرچه صدر المتعلین در پایان اشکالشون میفرمان، همینجا تکلیفش رو معلوم کنیم، همینجا بگیم که دوباره مجبور نشیم دلیل رو باز توضیح بدیم، تکرار بکنیم، باز نوار رو برگردونیم. همینجا ابن سینا استدلال کرده بر مغایرت وحدت و وجود، یعنی با توجه به همین دلیل که گفته شد، همین وجهی که الان گفته شد و مقدماتی که در این وجه، مطالبی که در این وجه گذشت، ابن سینا استدلال فرموده بر مغایرت وحدت و وجود، که البته این خلاف نظر مصنف قدس سر رو است که ایشون مساوق میدونن وحدت و وجود رو، استدلال کرده بر مغایرت وحدت و وجود. به چه بیان؟ به این بیان که کثرت وجود داره. ببینید همین کثرتی که عدد ده به نسبه به اون آحادی داره که از اون آحاد تشکیل شده، یعنی به نسبه به معدود کسرت وجود داره. این یه مقدمه. مقدمه دیگر هم این استش که کسرت مقابل وحدته، کسرت مقابل وحدته. چرا؟ چون وحدت مربوط به ذات شیئه، کسرت مربوط به ذات و حقیقت شیء نیست، مربوط به حقیقت و ذات عشره نیست، مربوط به اون آحادی است که عشره از اونها ترکیب پیدا کرده، نسبت به معدوده. وحدت مربوط به ذات شیء، مربوط به حقیقتش. کسرت مربوط به ذات نیست، مربوط به اون آحادی است که این ذات عشره، حقیقت عشره از اونها تألف و ترکب پیدا کرده و ترکیب شده. خب وقتی دوتا مقدمه، نتیجهش چی میشه؟ اگر کسرت موجوده و اگر کسرت مقابل وحدته، کسرت وجود داره، همون کسرتی که عشره به نسبه به آحادی داره که از اونها تشکیل شده، این وجود داره و این مقابل وحدت هم هست، چون وحدت مربوط به حقیقت و ذات عشره هست. خب نتیجه این میشه که پس بنابراین کسرت مغایر با وحدته، کسرت غیر از وحدته، خلاف اون چیزی که عقیدهی که صدر المتعلیهین و مصنف دارن که وحدت و وجود اینها مساویان، مساوغن، عین همن. خب این تمام شد. بله؟ بله دیگه، تغایر وحدت و وجود. نه 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 نه، عرض کردم که با عنایت به همین دلیل و مقدمات دلیل که گفته شد، ابن سینا استدلال کرده بر تغایر وحدت و وجود، که استدلالش هم بر پایه دو تا مقدمه است، یکی این که کسرت وجود داره، یکی همین که کسرت مقابل وحدته. نتیجه این میشه که پس بنابراین وحدت غیر از وجوده. صدر المتعلهین قدس سره یه ایراد و اشکالی به همین وجه دوم دارن، به همین وجه دومی که بر امتناع قسمت صورت عقلیه ذکر شد. اشکال صدر المتعلهین این است که بعضی از اشیا مثل عدد اینها وجود ضعیفی دارن، وجودشون ضعیف، چون وجود مقول به تشکیک دیگه، اینجوری نیست که بهره وجودی همه اشیا به یک اندازه باشه، به یک میزان باشه، به یک نسبت باشه. بعضی چیزا بهره وجودیشون کم، مثل عدد، مثلا مثل همین عشره که در وجه گذشت. وجود و وحدت هم مساوق با همن، عین همن، هیچ گونه جدایی از یکدیگر نداره. با توجه به تساوق وحدت و وجود، ضعف وجود بعضی از اشیا مثل عدد باعث ضعف وحدتشون میشه، باعث میشه که وحدتشون هم ضعیف بشه. ضعف وحدت عبارت است از این که وحدت در عین کثرت باشه و وحدت متضمن کثرت باشه. در بردارنده کثرت باشه و وحدت عدد عشره این چنین است، وحدت ده اینجوری است، یعنی یه وحدت ضعیفیه. چرا وحدت ضعیفیه؟ چون وجودش ضعیفه. یعنی چه وحدتش ضعیفه؟ یعنی وحدتش عین کثرت، یعنی وحدتش متضمن کثرت. بنابراین کثرتی که در عدد عشره هست، این در مقابل وحدتش نیست، این در ضمن همون وحدتشه. ببینید آخه در وجه وحدت رو زد به ذات عشره، کثرت رو زد به آحاد و افرادی که عشره از اونها ترکیب شده، به معدود. صدرالمثلین فرمان نه، این کثرت هم مربوط به همون ذات عشره است، این کثرت هم در ضمن همون وحدت عشره هست، وحدتی است که ذات عشره و حقیقت عشره است. منتها وحدت عشره یه وحدتی است که عین کثرت اعشاره. اعشار یعنی یک دهم ها، ده یک ها، یک دهم ها، که مثلا ده تا انسان که هستن این یکی میشه یک دهم، اون دومی میشه دو دهم، سومی میشه سه دهم. وحدت عشره عین کثرت اعشاره. حالا عشره از باب مثال، وحدت خمسه عین وحدت اخماسه. اخماس یعنی یک پنجم ها. مثلا پنج تا انسان باشن، این ذات عدد پنج که وحدت هم داره تشکیل شده از این یک پنجم ها، از این پنج تا انسان، از این پنج واحد انسانی که هر کدوم خمس و یک پنجم این عدد خمسه و پنج هستن. اینجوری نیست که این کثرت در مقابل اون وحدت باشه. کثرتی که در مقابل وحدت عشره هست، کثرت عشراته، یعنی کثرت ده ها، نه اینکه اون کثرتی که در خود عشره هست در مقابل عشره باشه. اون در ضمن عشره هست، وحدت عشره، حقیقت عشره متضمن اون کثرت هست. کثرت عشرات اون در مقابل وحدت عشره هست. یه وقت یک ده تا داریم که مثلا ده تا انسانن، یه وقتم ده ها انسان داریم، یعنی مجموعه ای از ده تا ده تا انسان ها. این در مقابل وحدت عشره هست. این ایرادیه که صدرالمثلین به وجه دوم دارن و بعد میفرمان که این یه نکته است که حتی مثل شیخ ازش غفلت کردن. که غفلت شیخ هم در همون استدلالی است که بر مغایرت وحدت و وجود کرد. حتی مثل شیخ یک شخصیت نابغه‌ای مثل شیخ الرئیس هم توجه به این نکته نداشته و این ایرادی است که صدر المتعلهین به اون وجه دوم داره. حالا این مقدار از عبارت رو تطبیق کنیم تا وارد بشیم در ادامه. نه که نوعی، نه دیگه، نه خیر، نه چرا نوعی، نه شخصیه، یعنی عدد ده موجوده. منتها ببینین ما تا میگن یه چیزی موجوده توقع دارین که مثل یه درختی جلومون سبز بشه، اینجوری نیست. چون وجود مشککه، یه وجودی قویه یه وجودی ضعیفه. اون وجوده عدد ده، عدد عشره به همین است که ده تا انسان باشه. توجه میکنید اینجوریست؟ حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و کذالک نقول و ایرادن علی الوجه الثانی. این کذالک یعنی همونطور که ما به اصل دلیل یا وجه اول از دو وجهی که بر امتناع قسمت صورت عقلیه بود اشکال کردیم، که اشکالم این بود که این دلیل فقط تجرد نفوس بعضی از انسانها رو اثبات میکنه، اونهایی که موفق به ادراک کلی شدن. بله اونها مفاهیم کلیه که ادراک میکنن به همین وجوهی که گذشت، دو وجهی که گذشت، امتناع داره قسمت بشه، پس بنابراین محلش هم باید نفس ناطقه مجرده باشه. همونطور که اشکال کردیم، همچنین نقول و ایرادن علی الوجه الثانی، به خصوص اون وجه دوم از دو وجه امتناع قسمت صورت عقلیه اشکالی داریم. اینجوری میگیم به عنوان اشکال: لا نسلم ان لكل شيء وحدتا تقابل الانقسام من كل جهت حتى يلزم ان تكون صورتها ايضا كذلك. ما قبول نداریم که برای شيء مثلا اشره یه وحدتی باشه تقابل الانقسامه، که مقابل کسرت باشه، مقابل انقسام و قسمت باشه، مقابل ترکیب باشه، من کل جهتن، که یعنی هیچ اون کسرت مربوط به ذات اون عشره به اون شی نباشه و مربوط به یه چیز دیگه باشه، یه تافته جدا بافته در مقابل ذاتش و وحدتش. نه، این رو ما قبول نداریم. حتی یلزم ان یکون ان تکون صورتها ایزن کذالک. این صورتها یعنی صورت علمیه، تا این که لازم بیاد که صورت علمیه اون وحدت هم اینجوری باشه، یعنی تقسیم نشه و اون وجه دوم با اون سه مقدمه که گفتیم اجرا بشه و پیاده بشه. نه، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ حالا من یادم رفت این رو باز برای که در عبارت معطل نشیم عرض کردیم در اشکال صدر المتعلهین که بعض از اشیا اینها مثل عدد وجودشون ضعیفه و چون وحدت مسابقه با وجوده وحدتشون هم ضعیفه و ضعف وحدتشون به این معناست که وحدتشون عین کثرت و متضمن کثرت. اون قسمتی که یادم رفت اینه، چنان که جسم و مقدار هم اینجوریه. این حالا عدد بود که کثرت عدد و انقسام و ترکیب عدد بالفعل. الان کثرتی که عدد عشره داره، عدد ده داره، انقسام و ترکیبی که داره بالفعل، چون ترکیب از ده واحد انسانه. جسم و مقدار که اصطلاحاً مقدار به کم متصل میگن، اونام همینجوریه. اونها هم وجودشون ضعیفه، ضعف وجود دارن و چون ضعف وجود دارن ضعف وحدت دارن و ضعف وحدتشون به معنای این است که در عین وحدت قبول قسمت و کثرت و ترکیب میکنن. یعنی جسم در عین وحدتی که داره قبول قسمت میکنه، قسمت فکیه خارجیه منتها بالقوه، و مقدار در عین وحدتی که داره قبول قسمت وهمیه میکنه منتها بالقوه، یعنی قابل تقسیم وهمی است. جسم قابل تقسیم فکی است. اینا هر دو بالقوه هستن. جسم الان در خارج اتصال داره، اما اتصالش و امتدادش قابل تکه شدن هست. این وجودش یه وجود اتصالی امتدادی کشی هست و چون اینجوریست قابل قسمت فکی هست، یعنی بالقوه قبول میکند قسمت فکیه. کم متصل و مقدار بالقوه قبول میکند قسمت وهمیه و ذهنیه رو، چون قسمت فکیه معدم کم است در خارج. اگر کم و مقدار در خارج تقسیم بشه دیگه از بین میره. اینام ضعف وحدتی است که در جسم و در مقدار هست، همونطور که در عدد بود. منتها ضعف وحدت عدد به این بود که عین قبول قسمت عرض می کنم فکیه بالفعل، این ضعف وحدت او اینجوریه. منتها ضعف وحدت جسم اینه که وحدتش عین قبول قسمت فکیه بالقوه است. ضعف وحدت کم اینه که وحدتش عین قبول قسمت وهمیه بالقوه است. خب چرا لا نسلم؟ توضیح این اشکال، فان کثیرا من الاشیاء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل کل عدد، چون بسیاری از اشیاء وحدت بالفعلشون عین قبول قسمت بالفعل مثل عدد که وحدتشون ضعیف، او عین قبول القسمه بالقوه کل اجسام و المقادیر، یا عین قبول قسمت بالقوه است مثل جسم و مثل کم متصل. اینا ضعف وحدت دارن به این صورت. چجوری؟ مثلا فان العشره و ان کانت حقیقتا واحده، عشره ولو وجود واحد داره، وجود داره، وحدت داره، لکن تلک الوحدت و عین و کثرت الاحاد التي يتالف منها العشره، در اون وجه اینا مقابل هم قرار داده میشد و گفته میشد کثرت مربوط به خود حقیقت عشره نیست، مربوط به یه چیز دیگری است که اون آحاد باشه و معدود باشه. لکن این وحدت عشره عین کثرت آحاد و اون معدوداتی است که عشره از اونها تعلیف و ترکیب شد. و هذه الکثرت غیر مقابله لها، این کثرت مقابل عشره نیست، این در ضمن عشره است، اصلا وجود عشره با این کثرته. و انما یقابلها کثرت اخرى، در مقابل عشره یک کثرت دیگری است، و هی کثرت العشره عن العشرات، و اون کثرت خود دهه که ده ها باشه. تقابل وحدت العشره التي هي عین کثرت الاجزاء ای الاعشار، که این عشرات مقابل وحدت عشره است که اون وحدت عشره عین کثرت اجزا و اعشار و یک دهها، یک دهمها که عشره از اونها ترکیب شده عین اوست. فوحدت العشره مع کونها تقابل و کسرت العشره هی عین و کسرت العشار. پس وحدت ده با اینکه مقابل کسرت ده هاست اما عین کسرت یک ده هاست. و کذا وحدت الخمسه هی عین و کسرت الاخماس. وحدت عدد پنجم عین کسرت پنج یک هاست، یک پنجم ها، همونجور که کسرت عشره عین کسرت ده یک ها بود، یک دهم ها، وحدت خمسه هم عین کسرت پنج یک ها و یک پنجم هاست. وقد مر ان العدد من الاشیاء الضعیفه الوجود لکونها ضعیفه الوحدت ایزن. او ایزن سر پاراگراف باید بیاد اینجا و نباید عبارت قطع بشه. وقد مر ان العدد من الاشیاء الضعیفه الوجود، من الاشیاء الضعیفه الوجود لکونه ضعیفه الوحدت ایزن. در مباحث وحدت و کسرت در اونجا گذشته که عدد از چیزایی است که ضعف وجود داره، چون ضعف وحدت داره نیز، وحدت و وجود مساوق همه. توضیح ضعف وحدتش، چرا ضعف وحدت داره؟ حیث تعلیلی، حیث ان وحدته عین الکسره، زیرا وحدتش عین کسرت و انقسام و ترکیبه. و کذالک الاجسام و المقادیر و سایر المتصلات، وحدتها عین قبول الکسرت الوهمیه او الخارجیه. همچنین ضعف وجود داره مثل عدد، جسم و مقدار که کم متصل باشه، و سایر متصل، سایر در اینجا معنی جمیعه، جمیع متصلات، چه متصلات جوهری که اجسام باشن و چه متصلات عرضی که مقادیر باشن، همه اینها وحدتشون عین قبول کثرت وهمیه است، این نسبت به مقدار، یا عین قبول کثرت خارجی است، این نسبت به جسم، منتها هر دو قبول، یعنی بالقوه، بالفعل نیست، صحبت از فعلیت نیست که اجزای بالفعلی داشته باشن، قبول میکنن، یعنی بالقوه این اجزا رو دارن. چرا؟ لأن وحدتها نفس و متصلیتها و ممتدیتها. چون وحدت جسم و مقدار، اجسام و مقادیر عین اتصال و امتداد و کشدار بودنشونه، یه اینجور وحدت و وجودی دارن، وحدتشون هم که عین وجودشون، وجودشون کشداره، وجودشون عرض میکنم اتصالی و امتدادی، کشدار. و امتدادها عبارتن عن قبول هل کسرت، عن قبولها الکسرت المقداریت قوون و قوتن و فعلا، و امتداد و کش داشتنشون، کشدار بودنشون عبارت است از این که قبول میکنن کسرت رو و مقدار رو و تقسیم رو و انقسام رو، بالقوه، بالقوه مثل جسم و کم متصل، بالفعل مثل عدد، مثل عدد کم منفصل. خب فانا، فانا یوجد فی مثل هذه الاشیاء نحو من الوحدت التي لا تتضمن اعتبارها اعتبار الکسرته به وجه من الوجود. فانا یوجد فی مثل هذه الاشیاء نحو من الوحده. پس چطور وجود پیدا نمی کنه در مثل این اشیاء که عدد باشه، جسم باشه، مقدار باشه، یه قسم وحدتی که متضمن کسرت به هیچ وجه نباشه و کسرت در مقابلش باشه من جمیع الجهات و در ضمنش نباشه؟ نه، اینا وحدتشون عین کسرته. نعم حیثیت و وحدتها تغایر و حیثیت الکسرت التی تقابل تلک الوحدته. بله حیث وحدت و وجود ذات این اشیا که عدد و جسم و مقدار باشه، این مغایر و مقابل اون کثرتیه که در مقابل وحدته، مثل همون کثرت عشرات که در مقابل وحدت عشره هست. بله در مقابل اون کثرت در مقابلش. ولا تغایر حیثیت الکثرت التي يتضمن تلك الوحدته، اما این وحدت و وجودی که اینا دارن در مقابل اون کثرتی که وحدتشون متضمن اون کثرت و در ضمن اون وحدت اون کثرت هست که همون تألیف از آحاد باشه، نه در مقابل اون نیست. ففهم هذا المعنى، اشاره به دقیق بودن این مطلب. فإنه قد زهل عنه كثير من العلماء حتى الشيخ في الشفا، به خاطر اینکه غفلت کردن از این نکته بسیاری از علما حتی مثل شیخ در شفا. چرا؟ حيث اراد ان يستدل على مغايره الوحده للوجود، چون شیخ خواسته با غفلت از اینکه این کثرت در مقابل وحدت نیست، اون رو همونطور که در وجه گذشت در مقابل پنداشته و خواسته استدلال بکنه بر مغایرت وحدت و وجود با این دو مقدمه. فقال ان الکثیر من حیث و کثیرون موجودون، کثیر موجوده، همون کثرتی رو که عشره متضمن اونه اونو دارم میگه، چون اون رو مربوط به ذات و حقیقت و خود عشره نمیدونه، مثل همون وجه که گذشت مربوط میدونه به معدود و آهادی که عشره از اونها ترکیب شده. از اون طرفم ول کثیر من حیث و کثیر لیس، کثیرون لیس به واحده، کثیرم که در مقابل واحده، پس بنابراین وحدت و وجود دو چیز، کثیر وجود داره، کثیرم واحد نیست، پس وحدت و وجود دوتا. وقد مر ما فیه من القول، اشکال این استدلال شیخ در مباحث وحدت و کثرت در جلد دوم در اونجا گذشته. خب ببینید، اون چه که تا الان در دلیل اول بر تجرد نفس ناطقه گذشت، استدلال از راه کلی و عام با وصف کلیت و عمومیت بود. اگر برگردید به اول همین فصل، اون جایی که حجت اولا شروع شد بر تجرد نفس ناطقه انسانی، ملاحظه می فرمایید که از راه کلی و عام با وصف کلیت و عمومیتی که داره، یعنی اون مطرح شد و دلیل جاری شد که گفته شد که این نمیتونه در جسم حلول و حصول پیدا بکنه. همونجا اگر یادتون باشه که البته ما یه اشتباه لفظی هم کردیم که الان با تصحیح کنیم، اگر یادتون باشه عرض کردیم به این دلیل مرحوم حاجی در منظومه با این عبارت و مصرع اشاره کرده که ولنتزاع شیء ذل عمومی، منتها اشتباه لفظی که اونجا کردیم حالا اینجور که تو ذهنمه که مرحوم حاجی در بحث ادله تجرد نفس انسانی با این عبارت این دلیل رو مطرح کرده، و حال اون که نه، مرحوم حاجی در بحث وجود ذهنی، یعنی ادله سگانه ای که بر اثبات وجود ذهنی اقامه می‌فرماید. البته مقصود از این که حاجی اشاره کرده به این دلیل در اونجا باز این نبود و این نیست که عین این دلیل رو مطرح کرده، مقصود اینه که ببینید مرحوم حاجی خب سه تا دلیل برای اثبات وجود ذهنی در منظومه حکمتشون ذکر کردن. یکیش این است که للحکمه ایجاباً علل معدومی، دومیش اینه ولنتزاع شیء ذل عمومی، سومیش هم اینه صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظمات حل عقل و یرا. ببینید حالا با دلیل دوم و سومشون کار داریم. مرحوم حاجی اونجا یک بار از راه عموم به اثبات وجود ذهنی میپردازن، یه بارم از راه صرف الحقیقه، یه بار از این راه که عام با وصف عمومیت یعنی کلی عقلی، عام با وصف عمومیت، این در خارج نیست، باید در ذهن باشه، چون ما تصورش میکنیم و تصور اشاره عقلیه است و اشاره به معدوم هم که امکان نداره، این باید در یه جایی باشه، در خارج که نیست پس در ذهن. یه بارم از راه صرف الحقیقه اثبات میکنم وجود ذهنی رو. مثلا میگن که صرف البیاس، بدون اختلاط و کثرت، بدون منظمات، این در خارج نیست، باید در ذهن باشه، چون آخه اونی که در خارج هست بیاز با عوارض، با منظمات دیگه، حقیقت صرفه بیاز که در خارج نیست. خب این رو ما تصور میکنیم، این در خارج نیست، باید در ذهن باشه، که میفرماین صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظمات حل عقل و یرا. درست؟ حالا چطور مرحوم حاجی در اونجا یک بار از راه عموم دلیل اقامه میکنن بر اثبات وجود ذهنی، یه بارم از راه حقیقت، حقیقت صرف؟ اینجا هم همینجوره، یعنی این که ما اونجا گفتیم مرحوم حاجی اشاره کرده به این دلیل با لنتزاع شیء ذل عموم، مقصودمون این بوده، اینجا هم همینجوره. تا اینجای دلیل از راه چی دلیل اقامه شد بر تجرد نفس انسانی؟ از راه عمومیت. حالا می‌فرمایند که ولهم فی هذا المسلک وجه آخر. حالا همین دلیل با یک روش دیگری از راه دیگری اقامه میشه، و اون از راه چیه؟ از راه حقیقت صرف و بسیط، از راه حقیقت بسیط. بر چی؟ نه نه نه، اون که اصلا جداست دیگه، وجود ذهنی یه بحثه، و میخوام بگم همونجور که در اونجا از این دو راه اثبات میشه و دلیل قامه میشه بر اثبات وجود ذهنی، اینجا هم از دو راه بر تجرد نفس انسانی دلیل قامه شده، از دو راه. حالا این راه دومش از راه حقیقت بسیط. چجوری؟ به این بیان. ببینید ما یک حقایق بسیطه ای داریم، مثل واجب، مثل وحدت، مثل عقول، عقول مجرده، و مثل بساطی که مرکبات از اونها درست میشه. این بساطی که مرکبات از اونها درست میشه، مثلا جنس عالی، الان انسان که مرکبه، خب سلسله اجناسش میرسه به چی؟ میرسه به جنس عالی. جنس عالی دیگه بسیطه دیگه، چون اگه بسیط نباشه که جنس عالی نمیشه، جنس عالی دیگه جنس نداره، جوهر. وقتی جنس نداشت، مالا جنس لهو لا فصل له، فصلم نداره، میشه بسیط. یه قاعده ای هم قبلا عرض کردیم، کل مرکبن لابد و انینتهیه الالبسید، کل کسرتن لابد و انینتهیه الالوحده، اگر واحد نباشه کثیر درست نمیشه. خب از چی میخواد درست میشه؟ اگر بسیط نباشه مرکب پیدا نمیشه، از چی میخواد پیدا بشه؟ خب حالا ببینید در اینجا در این روش اینجور دلیل قامه میشه. حقایق بسیطه مثل واجب، مثل وحدت، مثل عقول، مثل بساطی که مرکبات از اونها ترکیب میشه، خب اینها صورت علمیه شون، صورت علمیه این حقایق بسیطه که از راه حقیقت صرف، حقیقت بسیط، صورت علمیه اینها، صورت عقلیه اینها تقسیم پذیر نیست. چرا تقسیم پذیر نیست؟ چون اگر تقسیم بشه به اجزایی، یا هر یک از اون اجزا علمن، یا هیئت ترکیبی اون اجزا علمه. ما میگیم صورت علمیه حقایق بسیطه انقسام پذیر نیست، قسمت پذیر نیست. شما میگی هست؟ خب اگر فرضاً تقسیم پذیر باشه، یعنی اجزایی داشته باشه، ما سوال میکنیم آیا هر یک از اون اجزا علمه یا هیئت ترکیبیشون، هیئت مرکب از همشون؟ بررسی شق اول رو بذارید به شق دوم. چرا؟ چون در بررسی شق دوم میرسیم به همون شق اول. شق اول این که هر یک از اجزا علم باشه، اینو فعلا بررسیش موکول به بررسی شق بعدی. اگر هیئت ترکیبی اجزا علمه، خب و این هیئت ترکیبی فرضاً انقسام پذیره، چون آخه گفتیم صورت علمیه تقسیم میشه دیگه، خب این هیئت ترکیبی تقسیم میشه به اجزا. خب خب این هیئت ترکیبی که تقسیم میشه به اجزایی، اگر این اجزا هر کدام علم باشن، ای که گفتم شق اولم بهش میرسیم، در هم شق دوم اینجاست، این هیئت ترکیبی که تقسیم میشه از اجزا، اگر هر کدام از اجزایش اینها علم باشن، متعلق این علم یا جزء اون حقیقت بسیط است یا کلش. اگر بگی جزء حقیقت بسیط، حقیقت بسیط که جزء نداره، اگر بگی کلش، تساوی جزء و کل لازم میاد، که کل اون حقیقت بسیط متعلق این علمی باشه که جزء هیئت هست، از اجزاء این هیئت هست. پس بنابراین دلیل تا اینجا این شد که حقایق بسیطه ما میگیم صورت علمیشون تقسیم پذیر نیست، شما میگی تقسیم پذیره. خب اگر تقسیم پذیره یعنی تقسیم میشه به اجزایی، آیا هر یک از اجزا علمن یا هیئت مرکب از اجزا؟ اگر هیئت مرکب از اجزا علم و تقسیم میشه، هیئت مرکب علم و تقسیم میشه یعنی اجزایی داره. خب اگر اجزای این هیئت علم باشن، ما میریم سراغ متعلقش، سوال میکنیم از متعلقش، آیا متعلقش جزء اون حقیقت بسیط است که معلوم باشه یا کلش؟ اگر جزء که جزء نداره، اگر کل تساوی جزء و کل لازم میاد، چون اینجا علم جزء هیئت متعلق و معلوم کل اون حقیقت بسیط است. وقتی که صورت علمیه حقیقت بسیطه تقسیم پذیر نشد، محلش هم باید مجرد باشه، یعنی نفس ناطقه باشه، تقسیم ناپذیر باشه. صدر المتعلهین، همون اشکالی که به دلیل به روش قبلی داشتن به این روش هم دارن، و اون اینه که میفرماین این دلیل تجرد بعض از نفوس انسان‌ها رو اثبات می‌کنه، اونایی که به درک حقیقت و کلی و اینها نائل بشن. کجا همه انسان‌ها می‌تونن حقیقت واجب رو درک بکنن؟ کجا می‌تونن حقیقت موجودات مجرد رو درک بکنن؟ نوع افراد درکشون از حقیقت در قالب صورت خیالی است. کمن انسانهایی که موفق بشن به درک خود حقیقت، به درک خود کلی، یعنی جدای از صورت خیالی. حالا عبارت را ملاحظه بفرمایید که اگر باز حالا نکته من یادم رفته باشه در تقریر این روش در عبارت مشخص بشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و لهم فی هذا المسلک وجه آخر. یعنی برای همین مستدلین که حجت اولا رو اقامه کردن، برای اینها فی هذا المسلک یعنی در همین حجت اولا و چون آخر، یه روش دیگری هم هست، از یه راه دیگری هم همین دلیل رو باز اقامه کردن، چون دلیل حول عدم امکان قسمت صورت عقلیه و علمیه بود دیگه. اون بیانی که گذشت از یه راه بود، این از یه راه دیگه، او از راه عمومی، از راه حقیقت. و هو ان نفرز الكلام في الامور التي يستحيل عليها القسمه عقلا. و اون روش دیگر اینه که ما دلیل رو سوق بدیم و ببریم در اموری که اینها بسیطن و عقلا محاله که تقسیم بشن، بسیطن، حقایق بسیطه در این امور، مثل الباری سبحانه و الوحده، مثل واجب تبارک و تعالی، مثل وحدت، و ایزن مثل البساط التي يتالف منها المركبات، و نیز مثل بساطی که مرکبات از اونها ترکیب میشه، مثل اجناس عالیه. چطور مگر مرکبات از بساط ترکیب میشن؟ بله، قاعده ای داشتیم، فان الحقایق اذا كانت مركبه فلا بد فيها من البساط، به خاطری که یه حقیقتی مرکب شد باید منتهی بشه به بسیط. آخه مرکب است، چی میخواد ترکیب بشه؟ پس ضرورت ان کل کسرتن فالواحد فیها موجودن، چون هر کسرتی منتهی میشه به وحدت. کسرت از واحدها ترکیب میشه و تشکیل میشه و درست میشه. خب وحین ازن یقال، در این هنگام که ما در دلیل حقیقت بسیط رو در نظر گرفتیم، وقت اینجوری دلیل رو اجرا میکنیم. ببینید، العلم المتعلق بها، یعنی اون صورت علمیه که تعلق میگیره به حقایق بسیطه، به بساط. این صورت علمیه ما میگیم تقسیم نمیشه، شما میگی میشه. ان انقسمه، اگر تقسیم بشه، فاما ان یکون کل واحد من اجزائه علما او لا یکون، یا وقتی تقسیم شد هر یک از اجزاش علمه یا نه، هر یک از اجزاش علم نیست، هیئت ترکیبی اجزا علمه. خب فئن لم یکن اجزاؤه علوما، ببینید اون که کل واحد من اجزای علمن رو فعلا حساب نمیکنه، شق دومش رو حساب میکنه، چون او در ضمن شق دوم میاد، خود به خود به او میرسیم. فئن لم یکن اجزاؤه علوما، اگر هر یک از اجزا علم نیستن، لم یکن العلم هو مجموع تلک الاجزا، پس بنابراین علم مجموع اجزا نیست، مجموع اجزا نیست، یعنی این جز و اون جز و اون جز نیست، بل هیئت الحاصلت و عند اجتماع تلک الاجزا، بلکه علم اون هیئت اجتماعیه و ترکیبی اجزاست، او میشه علم اگر هر یک از اجزا علم نباشه. خب این لم یکن مجموع، یعنی مجموع اجزا علم نیستن، یعنی این جزء و اون جزء و اون جزء و اون جزء اینا علم نیستن، هیئت اجتماعیشون علم. خب فکلامنا فی تلک الهیئه، پس بنابراین صورت علمیه میشه اون هیئت، سخن ما میاد قرار میگیره در اون هیئت. و هو انها لو انقسمت، اگر اون هیئت تقسیم بشه، چون فرض اینه که میخوای بگی صورت علمیه تقسیم میشه، صورت علمیه این هیئت، لکان لها اجزاؤن، اجزاؤن یعنی برای اون هیئت یه اجزایی پیدا میشه. خب حالا که اجزایی پیدا شد، فإن کان اجزاء العلم علوما، اگر اجزاء علم علم است، که این اجزاء هیئت هم اینا میشن علم، اگر اجزاء علم علمه، که اون صورت اول اینجا رسید به همین در صورت دوم که اجزاء علم علم باشه، اگر اجزاء علم علم است، فلها متعلقون، خب یه معلومی میخواد، فلا یخلو اما ان یکون متعلق و کل واحد من تلک الاجزا کل ذلک المعلوم او اجزا، از دو صورت بیرون نیست، یا معلوم این اجزایی که علمن کل اون بسیط خارجی است یا جزءشه. فإن کان کله، اگر کلشه لازم میاد تساوی جزء و کل، چون این جزء علمه، معلوم کله، لازم ان یکون جزء الشیء مساویا لکله من جمیع الوجوه، لازم میاد که جزء و کل از هر جهت یکی باشن، و هو محال و ذالک محال و تساوی جزء و کل محال. و ان کان بعض از ذالک المعلوم، و اگر نه جزء اون بسیط معلوم جزء علمه، فقط بیان ان هذه الحقائق لا بعض لها ولا جزء، خب ما که گفتیم که این حقایق بسیطن جزء ندارن، قالوا هذا الوجه احسن الوجوه المذکوره، خود مستدلین گفتن این روش، این بهترین روش، این روش رو ترجیح دادن. اقول که حالا صدر المتعلین اشکال میکنن و بعد صدر المتعلین شروع میفرماین به اعتراضاتی که به دلیل شده اونها رو جواب میدن. و صلی الله علیه و آله.